الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله وصفته في بريته بشير رحمته ونذير نقمته إمام الخير وقائد البركة أبي القاسم محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب، پیغمبر به امیر المومنین فرمود، حالا عبارت عربش لزومی نداره، اگر تمام اعمال این امت را در یک چپه ترازو قرار بدهند و تنها عمل تو را در روز احد در اون یک چپه قرار بدهند، لرجع برتر و ان الله باها بکر ملائکته المقربین، خدا مباهات کرد به ملائکه مقربین به خاطر این عمل تو روز احد. حالا شما فکر کنید تمام اعمال امت را، خب تمام ائمه هم جزئشه، یعنی تمام اعمال مردم که ائمه هم هستن، اینا را بیدارن یک طرف ترازو و عمل امیر المومنین را در یک صفحه دیگه، لرجع راجع. یه روایت دیگه هم بخونم قبل از این که یه سخنان مختصری عرض کنم. این روایت، روایت عاشورایی است در باره حضرت سید شهدا. سفینة البحار، عجیبه واقعا، اونایی که نمیشناسن مرحوم حاج عباس قمی را فقط به چیز میشناسن، به مفاسی، ولی تازه مفاسی هم کتاب خیلی خوبیه، ولی تنها این مرد در نجف تو اون هوای گرم تمام بهار که الان 110 جلده بدون اینکه کامپیوتر و اینترنت و هیچ این چیزا باشه، تمام این 110 جلد را فهرست کرده، اسمشو گذاشته. خب فهرست بهار، البته اون دیگه گذاشته سفینه طور دو جلده. حالا شما مثلا یه روایتی را به خط ببینید مال بهار هست، مال بهار مجلسی یا نه، کافی اون اولین کلمه اون روایتی که دارید میگردید به جورید را تو حروف تهجی در سفینة البحار نگاه کنید، اگر مال بهاره اونجا هست. خیلی زحمت کشیده این روایت رو اون نقل کرده اونجا، میگه که ان الحسین ابن علی علیه السلام و السلام قال دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عنده ابی ابن کعب، خود حضرت ابا عبدالله، وجود مقدس ابا عبدالله الحسین، میگن من وارد شدم به جدم رسول خدا و عبید بن کعبم اونجا نشسته بود. فقال لی رسول الله مرحبا بک یا ابا عبدالله یا زین السماوات والارض. به من اینو گفتن رسول خدا، مرحبا به تو، خوش آمدی، تو زینت آسمان ها و زمین ها هستی. وقتی که اینو پیغمبر گفتن، فقال له عبید بن کعب و کیف یکون کذالک، چجوری اینجور میشه؟ مگر غیر تو هم زینت خدا و هست؟ کیف یکون یا رسول الله زین السماوات و الارض غیرک؟ مثلا نتونست ببینه، گفت مگر غیر تو هم میشه زینت آسمان ها؟ فقال رسول الله یا عبید والذی بعثنی بالحق نبیان، به خدایی که مرا مبعوث کرد، ان الحسین علیه السلام فی السماء اکبر من فی الارض، اونجا بزرگتر از روی زمینه، و انه لمکتوب ان یمین عرش الله مصباح هدن و سفینت و نجا. سه تا کلمه تو این حدیث هست، یکی زن، زن آسمان ها و زمین، یعنی از سید و شهدا زینت آسمان، و اینکه میدونیم چه خبری است در آسمان ها و زمین، و سید و شهدا زینت همه اون هاست، اون همه زیبایی ها، اون همه فرشته ها، اون همه عبادت های فرشته ها، همه اینا در نظر بگیرید، و سید و شهدا از همه اونها بالاتر. نتونست عبید بن کعب این جریان را دیدینه. خب این سید و شهدا الان صرف کلمه ما اینجا داریم، یکی زین السماوات و الارض، یکی سفینه و نجا، یکی معولی که مصباح و هدا. زنش کاریم هر زینتی بخواد که در وجود مقدس روز، دلیلش از اینه که سید و شهدا تجلی تمام زیبایی های صفات خداست. مصباح هدایت هم اینه که ما ببینیم سید و شهدا از ما چی میخواد. هدایتاش تو کلماتشه، هدایتاش تو مشیشه، هدایتاش تو جهادشه، هدایتاش تو همین جلسات به عنوان فراگیری هست. اما نه اینکه من مثلا بیام اینجا فرض کنیم حالا حتما یه قضا بکنم به عنوان برکت، برکت هم داره، من نمیگم نداره، اما این ملاک نیست. یا یه چای بخورم مثلا، یه دونه قند بردارم به عنوان برکت، اینا نیست. اگر ما اینا رو ملاک قرار بدیم، دقیقا مثل این میمونه که ما بریم پیش یه پزشکی بعد یه نسخه به ایمون بده، خب نسخه رو ببوسیم بذاریم تو جیبم، خب فایده نداره. اگر بریم بگیریم دوار بذاریم تاخچه، فایده نداره، وقتی فایده دارید که عمل کنیم. این که ما عادت داریم مثلا بریم حتما یه روزه به این عنوان، اینا انگیزه درست نیست. ما باید ببینیم اون چی میخواد. در یک کلمه، اونی که اون میخواد اگه بشیم مثل اون میشه، اگر نم نمیشه. حالا اگر هم یه چیزی به ایمون بگند، اون مهم نیست، اون حسینی نیست. من به هر حال برای این که یه مقداری از اینا رو بخونم، ببینیم ما سید و شهدا از ما چی میخواد. شب جمعه هم هست، میخوامم که یه روایت در باره حضرت بقیت الله بخونم، میخونم انشاءالله، ولی ما میخواد ببینیم اون از ما چی میخواد. ولی به صورت دعاش من میخونم که شب جمعه است، هم دعا خونده باشیم و هم ببینیم از ما چی میخواد، بعد هم واقعا بریم تو خودمون ببینیم هستم اینجوری. یکیشی البته با یه صلوات شروع شده، میخواد شما بخونید. دعا را تماشا کنید. وجعل ما یلقی الشیطان فی روعی روع عین روعا، روع یعنی ترس، اما روع یعنی قلب. وجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی و التزنی و الحسد ذکرن لعظمتی که و تفکرن فی قدرتی. خدایا من از پیشگاه مقدس تو میخواهم که اگر شیطان در قلب من القا میکند این چیزا، یکی تمنی یعنی آرزوهای بی ربط دور و دراز، یکی تزنی یعنی سوء ظن بردن به خدا یا سوء ظن بردن به مردم، که به مردمشی که ما خیلی میبریم و تمامش هم گناهه که این جامعه، یا القا کند به من حسد را. حسد اونیه که آدم نتونه ببینه نعمتی را پیشی کسی ناراحت شد. اگر اینجور باشه که دلش بخواد خودش هم داشته باشه، این حسد نیست، نه که از اون گرفته بشه، این میشه حسرت. حسرت هم تا یه حدیش بره، اگر زیاد شد فزونجویی میشه، ولی حسد. خدایا من اگر اینا رو القا به من میکنه شیطان، من میخوام خودت از دل من اینا را بیرون ببری. اما همینجا من بگم اگه شما فقط به خدا میگوی که از دل من بیرون ببر و ول کردی دو مرتبه رفتی سر کارات، خدا بیرون نمیبره. من سریع میگم خدا میخواد خودت تلاش کنی که حسد نداشته باشی. بشین فکر کنی من برای چی ناراحت میشم که اون اینا داره، خب منم ده تا چیز دیگه دارم. تازه پرون که میشینم که خوشش میاد، دنیا که خوندیم برای شب که فی کبد انسان خلق شده رنج داره. این یکی. یه قسمتیه خدایا من از تو میخوام که اگر شیطان ما اجرا علی لسانی، اگه جاری کند شیطان به این زبان من من لفظت فحش، حرفای ناشایست، او حجرن یاوگی، مثل این جو کاکه ما میگون دست پنجامونه، او شتم ارزن، یا این که هی به زبان من بیاد که شتم بیا آبروجی برای افرادی درست کنه. تمام اینا گناهه، تمام اینا گلامون سیاه میکنه. اینا مخل اونیه که ما بیان توی جلسه توی روزه یه لقمه مثلا بخوریم بگم خب برکت گرفتیم، یا یه سینه بزنیم بگم برکت گرفتیم. این نیست، اینا اینا هم شدنیه. حالا یا شهادت باطل، اگه شیطون هی تو ذهن من میذاره برم شهادت باطل بدم که این خونه مثلا مالی این نیست، دیگه چی؟ عبه غتیاب مؤمنین چه غیبت کنه که این چقدر زیاده این غیبت عبه غتیاب مؤمنین خائبن او سب به حاضره یا تو جلسه یه چیزی بودن دلم حال بیاد که اون آدم بی آبرو بشه اینا رو میخوان ما نداشته باشیم مکتب ائمه اینا و ما اشبه ذلک خدایا من دلم بخواد اینا رو که شیطان القا کرد به من اینا رو برگردونم به چی؟ به چی برگردونم؟ به ذهاب انفی تمجیده از این که میشنم غیبت بگم یعنی بد بگم یکی رو سبب کنم یکی رو رنج بدم میشنم برم تو تمجید خدا شکرن لنعمتک و اعترافم به احسانه اینا اون کاره چیز من بکنم چه فایده داره این یه قسمت یه قسمتی کشم بگم که شبیه جمعه هست برای اینکه ما دعا هم بکنیم اصلا این هم که همه دعا و بهترین دعا اللهم دعای دو کن خدایا اگه من میخوام حرف بزنم اینجور حرف بزنم اللهم انتقنی بالهدا من میخوام وقتی که حرف میزنم حرفم مفید باشه لغو نباشه الهمن تقوا خدایا به من الهام کن تقوا را گفتم اونجا اینم اینجا میگم این من نگوام به خدا برم همون کارم را بکنم الهمن تقوایی که من از خدا میخوام یعنی باید تلاش کنم تلاشش چیه؟ این که دلم آینه یه واقعیته دلهایی که به ما خدا داده مثل یه آینه پاک همه چیز نور درش تجلی میکنه خودمون هی خرابش میکنه تجلی میکنه من یادم از که کوچیک بودم میرفتم شبهای چهارشنبه توی مسجد کوچیک بود بر خونه این گارتی شبش واقعا چقدر خوب آدم یه همچه چیزایی رو یادش باشه ببینید این بر بچه ها میگفتون رو منبر را من هم میگم بچه هم میگم بر تو کلاس سه بامه ابتدایی بود این خوب یادم اون وقت اون آقا میگفت من یه چیزی میخوام به شما بگم این کار بکو موافق بگم چی میخواد بگم گفت یه کاغذ سفید ورزن به ما میگفت با قلم مرکبی دون بذارید تو مرکب بذارید یه گوشه این کاغذ این کارو بکنید واقعا بکنید و بذارید خوش بشه با یه پنبه نظیف وردارید پاک کنید واقعا ما نمیدستیم خواهد چی بکنید خب این پاک میشه دفعه دوم وقتی خوشگیر همون جا بذاریم مرکب را بذاریم دو مسئله پاک پاک میشه دفعه سوم و چهارم پاک میشه ولی اگر بگیریم تو نور یه کدورتی داره واقعا نمیشه که میگفت روی منبر خب اینا در دفعه این کار رو بکن رحمین دفعه پاک که نمیشه از اونجا سوراخ میشه بعد دقیق شد به ما، گفت میدونید این چیه؟ این دلته. یه دونه دروغ میگوی پاک میشه، اگر همطور پاک نمیشه لا، اگر توبه بکنی. دفعه دوم میگوی اگر توبه کنی، که معمولا هم آدم وقتی که به حد عادی عادت رسید از توبه نمی کنه، اصلا عادیه مثل ما حالا، واقعا مثل ما حالا، یا غیبت مثل حالا اینه دیگه عادت میشه، فایده نداره. این که من اینجا میگم اون دل پاکون، همطور که دل پاک نیست انتقنی بالهدا و الهن تقوا نمیشه کیه. چجوری؟ الهن تقوا مخالفه اینه، چجوری خدا اعلام کنه به من؟ منم که توبه نمیکنم، توبه هم اگه بکنم میگم استغفرالله، اینجوری میکنم میگم استغفرالله، بازم غیبت کرد، چه فایده داره اینا؟ بابا اگه ما میخنی واقعا حسینی باشیم، ما تمام اونا درست، من منکر نیستم، تمام درسته، یه قطره عشق اگر بریزه به رخ شما در عزاداری سید الشهدا، روایتش اینه که خدا برای چنین آدمی یه قرفه توی بهشت تهیه میکنه. این من روایت کاملا دیدم و درستم، اما اگر من این قطر اشکا ریختم از اینجا که رفتم بیرون، همون کارا رو میتونم که قبلش میکردم، هیچ قرفه ای نداره. حالا میخواد کسی خوشش بیاد از این حرفات بعدش بیاد، باید گفت حقیقت رو. این که ما نباید از این روزه ها بد آموزی پیدا کنیم، به خیالمون بیان توش همگم یه حسن داریم و همه چی، البته که یه حسن داریم و همه چی، البته که یه حسن داریم، روایتش هم مخونه. ولی اگر حسین داشته باشیم نداریمش، بریش کرده حسین یا آن بی قرآن نیست، ما که قرآن اون برای این وقته نمیخونیم قرآن را. قرآنمون اگر بخونیم میگون صبح بعد از نماز صبحمون یه جز قرآن بخونیم، خیلی خودکاریه. اما یه دونه آیشه درست بخون، ببین همین آیه که الان اون آقا تلاوت کردن، یکیش این بود انما اموالکم و اولادکم فتنه، بگه اینو نکنم الان اینجا، خب همه یکی رو دقت کنم، یعنی چه؟ بعدم به خیالمون فتنه، یعنی فتنه یعنی بلا، این که این فتنه یعنی امتحانه، اموالتون امتحانه، بدون که خدا میده امتحانتون دارت میکنه، یعنی چهار میکنی؟ بعضی وقت هم اینم بگم اینجا، بعضی وقت هم استدراج میکنه خدا. استدراج یعنی چی؟ یعنی اینکه مهلت دونه، هی مهلت دونه و هی بدون میده، بعدم خوشحال میشین بود عجب خیلی خدا با منه، با آیا چیکار کردم که خدا اینقدر میده؟ این کیفیتی که دارم براتون میگم هم تو قرآن هست هم تو نجل بلاتر، اما نمیدونی که چه نابسامانی هایی داری که اینا رو بهت میده، هی امتحان رو امتحان. آخر اون آیه و آیه بعد اون آیه که ایشون میخوندن این بود چه انفقو فی سبیل الله، امتحان بیا انفاق کن، نگه ندار. دنبال آیه بعدش این بود، نمیدونم دقت کرده یا نه، تو آیه بعدش این بود قرض بده، اونی که اومدست به ازت قرض میخواست قرض بده، معطل نشد. اگه این کار رو کردی یه مقداری از اون امتحان بیرون اومده، وگرنه به قول دانشجوهای فعلی میگن میافتیم خب برای چه میفتی؟ این ببینید الهن تقوا و وفقنی للتی هی ازکا، خدایا من توفیق بده به بهترینی که دوست داری، ازکا پاکترین، پاکترین فکر در من بیاد، پاکترین سخن، پاکترین عمل، پاکترین ذکر، اینا یاد من میاد. هم طور که نمیاد آخه آیات بیارید با آیات دیگه با هم بسنجید، بگه این آیه تو قرآن نیست که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بگه جهاد کردیم، تمام جهاد در یک کلمه، ما این یک کلمه رو که در محفل مقدس سید الشهدا بدونیم، اون اینه که دل پاک میخواد، تمام این اذکار، عبادات، روزه، گریه، تمام اینا دل پاک میخواد. دل پاک اونه که رذائل درش نباشه، اگر غیبت درش نیست، اگر فخر فروشی درش نیست، اگر تکذیب آیات درش نیست، خب نیست، نمیشه چی کار کرد. حالا چون شب جمعه اصلا به من گفتن و آقای دکتر طیبم که من یه سیکه بودم اینجا دیدم در باره امام زمان گفتن، بیدونید در باره امام زمان اینه که ما میدونیم و اولا این دعایی که من میخونم در غیبت شیخ طوسی یه رمیت بازه چیزی، مهمترین کتابی که در باره امام زمان نوشته شده اکمال الدین شیخ صدوقه. اول اون کتاب میگه من خواب دیدم ولی عصر را در نیشابور بودم، دو جلدم هست قطور، در نیشابور بودم خواب دیدم ولی عصر را که در مکه بودن مثلا تکیه داده بودن، من صدا زدن و به من گفتن چرا یه کتاب نمی نویسی در باره غیبت من. گفتم آقا خودش می اولش می ده. گفتم آقا من نوشتم. گفتن نه مخصوص این کار بنویس، اینست که میگه من تصمیم گرفتم و این دو جلد کتاب را نوشتم، اگر توفیق شامل حال بون شد و دیدید ببینید که چقدر مفصله. حالا روایات فراوانی از نبی اکرم در باره امام زمان اینجا هست، روایاتی از امیرالمومنین هست، از ائمه یکی یکی تا اونجا که محاله یعنی تا حضرت رضا در باره حضرت بقیت الله هست و تمامشون این روایتی که الان میخونن این روایت را همشون نقل کردن، منتها ممکنه یکی دوتا کلمش فرق داشته باشه. اون روایت اینه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لتولى الله ذلك اليوم حتى ياتي رجل من ولدي اسمه اسم. حالا تو این واسه من دیدم نداره کنیت و کنیتی، ولی جایی کنیت و کنیتی هم داره، یعطی رجل من ولدی اسمه اسمی یملع الارض قسطا، اولشم قسطه، قسطا و عدلا کما مل ات ظلمن و جورا. از نظر دستبندی روایات این روایات این روایت اینش یا لا اقل مفهومش که میگن تواتر معنوی، در حد تواتر هیچ جای شک و شبهه تو این روایت نیست. بعضی هاش هست که مثلا پنجمی از اولاد امام حسین، نمیدونم چهارمی از اولاد امام رضا، اینجوری که دقیقا تطبیق میکند با ولیعهد. این ما نمیخواد بریم این مطلب را با دید جامعه شناسی بررسی کنیم، لزوم نداره، هر با دید جامعه شناسی هم میشه بررسی کرد، چون خود دین مسئله جامعه شناسی داره. واقعا یه بر هم با اون بحث کنیم ما بندازیمش این لزوم نداره، اون ایمانی که باید دل ما بیاد نیست. این ماله این که چجوری ما یقین پیدا کنیم امام زمان را. خب ببین روایاتی که در این زمینه است، همین روایت اسنادش رو نگاه میکنیم، خب یقین پیدا کنیم که این از دولت مبارک رسول خدا که لولم یبقه، اگر نمونه تو این دنیا مگر یه رو خدا این قطولانش میکنه تا اون بیاد. خب عمده چیزی که ما در باری امام زمان باید ببینیم تکلیفمون چیه اینه که ببینیم در ایام غیبت چه کنیم. خب شما میدونید که دو تا کلمه اینم بگم، میدونید که 255 هجری میلاد مسعود حضرت بقیت الله. خب 260 یعنی 5 سال بعد وفات حضرت عسکریه. دقیقا حضرت بقیت الله 5 سالشون بوده که به امامت منصوب میشن. ما همینم نباید شک بکنیم، امام 5 ساله. خود عیسی رو چرا نمیگیریم؟ عیسی جهواره بود، صحبت کرد، دقیقا قرآن رو بخونید، گفت اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برن به والدتی ولم اکن جبارا شقیا یا عصیا. خب اینا حضرت مسیح هم هم تازه حضرت مسیح که ما معتقدیم بدون پدر وجود اینا رو که ما نمیتونیم منکر شد نص قرآن ما. خب اینم همینطور، اینم همینطور باید ما ببینیم که تو ایام غیبت باید چکار کنیم. ایام غیبت از 260 شروع میشه، منتها دقیقا حدود 70 یا 71 سال، از 260 تا 329 اگر از نظر ریاضی درستش کنیم میبینید حدود 70 یا 71 سال. توی این 71 سال معلوم بود 4 تا نایب خاص حضرت بقیت الله خودشون انتخاب کردن. خب عثمان ابن و محمد ابن عثمان، این دوتا پدر و پسر که اینا و پدر از اصحاب حضرت هادی و عسکری هم بود و حالا نوبت بهشون به ایشون رسیده که حالا اومده در باره امام زمان. اول اون، بعدش پسرش که گفتن حدود دقیقا من نوشتم این رو. عثمان ابن سعید و پسرش محمد ابن عثمان از 260 این دوتا نایب امام بودند تا 304 که تقریبا میشه 44 سال اینا نایب بودند. نیابتشون هم اینجوری بوده که امام اصلا از اول بنای غیبت بوده. تو اون 5 ساله گاهی حضرت اسفلین از خواستشون که می ندن تو خونشون در سامر را همین جه که ما می دیم الان به حالی که خراب کرد نیمبم چی بوده که اینجور کردن را اینا چه دردی را برای اینا دوا کرده. ولی از این که میره اونجا خب آدم متأثر میشه. ولی این همونجا 44 سال اینا بودن مردم میمدن پیش اینا بغداد هم بودن خب گاهی هم میمدن سامر و نامه های میدادن که به خدمت امام زمان. این نامه ها را من در 2 جلد دیدم که چاپ شده. پسر مرحوم فیض کاشی اون این 2 جلد چاپ کرده آدم میخونه چیزای مردم می نوشتن. بعضیش یه مسائل کلی بوده که ما می تونیم استفاده کنیم، بعضی هم چیزایی مثلا خصوصیشون بوده سهم امام مثلا می دادن از اینا. بعد این دو تا که می رن سومیشون می شه که حسین ابن روح اینا هم همه تو بغداد دفنن. وقتی هم که ما می ریم کربلا تا بریم تو بغداد چه نمیتونیم بریم به اینا برسیم ایگرم ببرندن تو بغداد برای کازم هم که میگن یالو یالو که نمیشه. حسین ابن روح از 305 تا 326 که حدود 21 سال میشه نایب خاص امام زمان و به خدمت اون میمدن همطور که گفتم نامه ها میدادن و این نامه ها را این حسین ابن روح به محضر امام زمان میبرد جوابش میبرد 21 سال. بعد که 326 فوت شد حسین ابن روح محمد ابن علی سیموری یا سموری این نایب چهارم نایب چهارم امامه که این با انتصاب خود امام زمان این چیز شد نایب شد. بعدم بهش گفتن به محمد ابن علی سماری گفتن تمام خصوصیات مردنش امام زمان بهش گفتن. من این خواهم حالا اینا رو به این حرف ها چیز کنم، من بخواستم بگم که تکلیف ما در غیبت چیه اونم بخواستم هم گفتم ولی این نارم بگم. 3 سال این نایب خواسته بر اساس اون چی که خود امام زمان بهش گفتن بعد از این 3 سال تو اینجور میشی و عمرت هم تمام میشی مثلا وصیتی چیزی حالا نریم تو خصوصیات. بعدم بهش گفتن بعد از تو دیگه نواب خاص من ندارم، بعد از تو نواب عام اونایی که روایت هم هست، اونایی که احادیث ما را میدونن، اونایی که تقواشون درسته، اونایی که خلاف هوای نفسن، عوام اونایی که نمیدونند مسائلشون رو از اینا بپرسن. این شد نیابت عام. و بعد ما دیگه اگرم روایات متعدد داریم چذبن و خاتون اونایی که وقت برای ظهور حضرت معین میکنن دروغ میگن اونایی که ادعای نبوت یعنی نیابت خاص میکنن دروغ میگن. نیابت خاص دیگه میگه ممکنه واقعا نمیشه به این کار کرد، ممکنه کسانی محضر امام زمان را درک کرده باشن، ولی حالا من بخوام مثلا اینجا یک شب بودم بعد فکر میکنم بعد چی بکنم، یه اشاره یاده میتونه بکنه. مثلا سید بحرالعلوم میگن دیدم وارد حرم شدم تو بدون اذن دخول هیچی، وقتی یه خوش سرش فکر بود چرا اینجوری وارد شد، دیدن وارد شد گفت چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، یه روخت نظار کردن سخن خدا شد. بعد پرسن آقا شما چنون شد اینجوری وارد شدی؟ گفتن نوارد شدن دیدم حضرت بقیت الله در حرم جد در امیر المومنی مشغول قرآنم، من دیگه سرس کنم. حالا از این قدیم ممکنه باشه تو این وادی هم خیلی نمیخواد تعمق کنی، بگرسید که ما تکلیفمون در ایام غیبت چیست، این اینه باید. و الا اگر ما صد تا از این حکایات هم ببینیم بخونیم هیچ هم من نمیگم باید این کار کرد، اولا چیزایی که ما نمیدونیم خب گمیم خیلی هم ممکنه درست باشه، خیلی تو نجم و ساقه مرحوم نوری میبینی چقدر زیاده، تو خود مرحوم مجلسی چقدر زیاد نمیشته، بزن تو این کتاب هایی که در باری امام زمانه که خیلی هم هست، دو سه تاش خیلی مهمه، یکی اکمال الدین صدوق، یکی کتابش غیبت شیخ طوسیه، غیبت شیخ مفیده، این کتاب هایی که در همون وقت هم نوشته اینا از اهم کتبه، بیاد مطالعات اینجوری دونه ببرید تو اون وقت. نه مثلا من حالا رساله های دانشجو که میخوان دفاع کنن و به کرات من اینو گفتم بشون، میگم تو که رفرنس میده رساله مالی یه رساله که پارسال چاپ شده این چه فایده داره؟ پس رساله خود نمیشه دو دو رفرنس، باید رفت کن از امهات کتب. اولا یه دعایی که در شیخ در همون غیبت شیخ طوسی من دیدم نوشته است، این دعا را در غیبت امام زمان بخونی و خیلی هم بخونی. یه روزم دیدم هر شب الحمدلله اسم اجارنی ازم میدم و یه روزم من دیدم خود اجارنی من گفتم اینم که این دعا را بخونی، من از که ایشون میزدن برای من که خیلی حجت بود اون دعا اینه، میخواد با هم بخونیم، نه که بلند بخونید تو دلتون بخونید، اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، یکی اللهم عرفنی رسولک فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، سوم اللهم عرفني حجتك فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حجتك زللت عن دين. خب معنیش اینه خدایا خودت به من بشناس، عرفان من میخوام خدایا خودت به خودت بشناسم، دلیل نمیخوام. تو دعا ابو حمزه هم هستا به که عرفتو، یعنی چه به که عرفتو؟ یعنی خدایا خودت به خودت بشناسم، اگر خودت به من نشناسونی خدایا پیغمبر به من نشناسم، دومیش خدایا پیغمبر به من بشناسونی، ایگه نمیشنستن این خب امام رو نمیشنستن. خدایا امام رو به من بهش پیدا که برای قیبته اون سه وم یه رو ببینید چی میگه. اگه امام رو به من نشنستنی زلط کن دیم گمراه بشنستن. خدایا اینی که با دل پاک باید از خدا خواست که خودی خدا عشق امام زمان را، عشق واقعی امام زمان را و انتظار واقعی امام زمان را به ما عنایت بفرماید. خب حالا ما ببینیم این که دعا ما و ببینیم که در غیبت امام زمان تکلیف ما چیه. واقعا تکلیف اینه که خیلی روایت در باره غیبت امام زمان هست که ما چیکار کنیم. یکیش که این صفحه نیمونم پارم شده بود من اینا رو برای غیبت امام زمان یه وقت در برده بودم از کتاب یکی ببینید آقای باید هم بخندید به من این صفحه که ببینید این غیبت شیخ طوسیه چند تاش اینجا میگهد انجابر الجعفی قال قلت لعبی جعفر، عبی جعفر این حضرت امام محمد باقر علیه السلام متا یکون فرجکم چه فرج شماست؟ فقال هیهات هیهات همشون بر فرج آه میکشیدن خیلی دوره خیلی دوره که حال فرج باشه. لا یکون فرجنا حتی تقربلو ثم تقربلو. تقربلو هم چی؟ یعنی تا این که قربال بشی یعنی سبک سنگین بشی. خوبتون معلوم شد اجده خوب پیدا کنید. یقولها ثلاثه سه نفر دارد حتی یذهب الله تعالی عن چدره و یبقى الصفه. خب جانچه اینقدر خدا قربال دون میکنه تا اونی که دل با صفا دون رو نگه داره اونا دل چدره دون رو بریزه دونه. اینه شما فکر نکنید با اونی که اول خوندم یملع الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. امام زمان وقتی میان مطابق این روایات که یه جایی تو این کره زمین برای ظهورشون آماده باشه همینطور نمیان. ما اینجوری انتظار داریم میکشه که این میگم حالا جمعه از میان دو میاد مثلا تو مکه نمیدونم این اینجور چیزا شاید دقت کرده. نه خود سید و شهدان وقتی که اومدن کربلا وقتی بود که این همه نامه برشون رفته بود آقا بیا نمیدونم آبا جالیست سبزات سو شدن شکوفه ها گل کرده همه این بی خود که نرفتن همینطور. بعدم که شنیده که چندین پرجین میگن اینا معبود گفتن بیاد بریزی جلو اینا ببینن جالت شده. خب این ما میبینیم که روایات فراوانی اینجوری هست. ببینید مثلا بعدش اینطوریه دلم بخواد بجورم همون آره این میشا بخونم میتونم همطورم بگم اما دلم بخواد همیشه بعد معنایی که هست اونجوری گفته بشه یعنی روایاتش رو ببینم در قشنگی رشته باشه. دیگه ننوشته باشن که مردم بعد یاد کرد دیبینی؟ در اکمال دین شیخ صدوق که گفتم بهترین کتاب در این زمینه، حالا از هر کسی هم که اهلش است بپرسید بگوید کدوم کتاب در باره امام زمان خیلی خوبه. البته اونه که اهل مطالعه یا حالا هم میگن مثلا کتاب کی یا که حالا نمیشه، ولی من که خودم میگم همین امرو به یکی میگفتم اگه میخوای ببینی این لغت در قرآن چه معنی داره، دا نمیخواد به این چیز رو که حالا نمیشتن، برو تو راقب اصفهانی ها مفردات راقب رو ببین. مثلا همین تفسیر نمونه که زیر نظر آیت الله مکارم شیرازیه، هر جا دیدم که یه لغت معنی میشه اسم راقب اونجاست. یعنی مآخذ ما مآخذ علمی مثل فنی و مثل پزشکی باید آخرین پدیدار ما نگاه کنیم، نه که اون مالی صد سال پیشتر نگاه کنیم. به عکس کارای ما چه تو ادبیات خودمون، ادبیات خودمون مثلا ما حافظه بخوام ببینیم، مولانا رو بخوام ببینیم، فردوسی رو بخوام ببینیم، بازم باید بریم ببینیم چهار مقاله عروضی مثلا در باره فردوسی چی میگه، نه این که حالا یکی سه چیزی میگه. در باره دینمون هم همینطور، ما میخوام مثلا در یه باره آیه چیز کنیم و بریم کتاب تفسیر مجموع البیانه ببینیم، ابوالفتوح رازی رو ببینیم، شیخ صدوق اینا، شیخ طوسی چیز اسمش تفسیر شیخ طوسی رو ببینیم، اونا رو ببینیم. وعده ها نوبت میرسه که تفسیر اگه بخوایم از متأخرین ببینیم، تفسیر المیزان علامه اینه دیدیم. حالا اینجا در اکمال دین اینه، المنتظر لعمرنا، خیلی دقت کنید، چل متشهد به دمه فی سبیل الله، منتظر برای امر فرج ما مثل کسی است که در خون خودش در راه خدا شهید بشه، تو خونش بپره. خیلی بالا، یعنی این به این والایی این مالی کسیه که مثلا یه رو صبح جمعه بره حالا یا با حال یا بی حال مثلا دانود بخونه، اینه مثلا دانود به خیلی عالیه، دانود به شعار شیعه باید خونده گریه کرد، عاطفیه باید خوند، اما انتظار بازم ببینه چی چیه. در خصال شیخ صدوق من از امهات کتب اینجا نوشتم اینا رو، قال الصادق علیه السلام من دین الائمت الورع یک و الافت و السلام دو و سه الى قوله و انتظار الفرج. اولا ببینید انتظار فرج را کجا برده؟ عقل میگه ورع، ورع چیه فسیم؟ یعنی چه ورع؟ همطور بگون پارسایی، نه بابا تو نهر البلاغه معنی کرده ورع، ورع کف و نفس عند الشبهات. مثلا من یه چیزی نمیدونم این حرفی که میزنم غیبت یا نیست، به یکی رنج برسه یا نه، نباید ورع یه چیزی که بیارم برام بخورم هم نمیتونم، حالا اون خوردن یه که ما نمیتونیم هر جا بریم شب در عیون و اخبار رضا که یک کتابه اونم صدوق نوشته، اون تمام در باری حضرت رضا، ما که اینقدر میریم مشهد میان اینقدر دم از حضرت رضا میزنیم خونده، از عیون ها اصلا میدونم اون چند تا باب داره واقعا بیان نکته کلا خودمون رو قاضی کنیم. یک قصیده بالا بلندی هم مقدمه اویونه که چیز گفته اسمالی برمیدن که اونجایی که تخچی صاحب صاحب نفع اون قصیده هم خیلی عالیه. اونه می سراید می فرسد برای صدوق، صدوق می زرد مقدمه اویون و اون کتاب مهم ما می نیست. حالا در اویون اینه انتظار الفرج عباده، انتظار الفرج عباده در مواعظ امیر المؤمنین که مکرر هست انهو سأل عنه رجل، یه مردی از امیرالمومنین پرسید، ببینید چی پرسید، دقیق چی پرسید، ایل اعمال احب الالله عز و جل، کدوم عملی محبوب تر از پیش خدا؟ امیرالمومنین فرمود انتظار الفرج. حالا مرچ من میگوست میگه انتظار عمله که پرسید کدوم اعمال، اصلا میگه انتظار عمله، این انتظاری که ما بلد شدیم، یعنی هم که نمیشه سر نگاه کنیم که ببینیم میام، یا مثلا یه شعری بخونیم، یا مثلا یه جشن میگیریم، یا عمل بساخه، عمل یه تیکش از اون دو آها خونم مال صحیفه بودا اونا. یکی دیگه اکمال، در اکمال قال رسول الله صلی الله علیه و آله افضل العبادت انتظار الفرج. باز در اکمال حضرت سجاد می فرماید من ثبت علی ولایت نافی غیبته، من ثبت علی ولایت نافی غیبت قائمنا اعطاه الله اجر الف شهید. یعنی چه الف شهید؟ هزار تا شهید تو نام یه عملش می نویسن. بیان یه کمی بیدار چی مسیح؟ من ثبت علی، ما به خالمون ثبت علی ولایت نایم، خب میگوی ما اینا این روایات بد آموزی نکنه برا ما، خوش آموزی بکنه برا ما. کسی که بر ولایت ما در غیبت قائم ما ثابته، خدا اجر هزار شهید بهش میده. من اینا بگم هم یعنی خوشحال شد بگو من که اصلا من یه چی میخوام؟ این نیست والله، این روایت 100% درسته، خیلی هم درسته، اما اگر من دنبال قرآن باشم اینا چی میخوندیم این دو سه شبه با همین پرشب کدوم آیه رو میخوندیم؟ این چند تا ببینیم تا چه حد دنبال قرآنی، واقعا تا چه حد دنبال قرآنی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ما که ابراز نداریم از لغو، لغو چیه؟ اونی که اصلا هیچ ثمره ای نداره، این لغوه. خب چقدر میگویم، چقدر میکنیم، چقدر وقت همونو بیجا تلف میکنیم، این هم لغوه، همه چیز رو نتلف میکنیم، چقدر اصراف میکنیم. من دیشب بود پرشب بود گفتم ما اصراف کردنمون که اصلا گاهی عملا نشون میدهیم که ما چقدر بیبندواریم در اصراف. خب نمیدیم اینا که با مکتب اهل بعد خوب باشه. ولی فرض کنیم که بیام خیلی هم قضا بدیم، خیلی هم چای بدیم، خیلی خوبه باشه، اشتباه نکنید، کارا خیلی خوبیه. اما انگیزه این مجالس اینا نیست. این مجالس ها سید الشهدا این مجالس ها بر ما درست کردن که ما بیان توش معارفشون رو بشناسیم، نه این که بیندیشیم وقتی که ما میان میشینیم اینجا پاک میشیم، یا این که ما بیان اینجا میشینیم پاک شیم. پاک شدن که آسون، پاک شدن باید دل را پاک کرد. اگه ما دروغ میگیم که دلمون پاک نیست، اگه غیبت میکنیم که دلمون پاک نیست، اگه سوء ظن داریم به همسایمون که پاک نیست، هیچی. اصلا اینا نیست این مطالب. در محاسن از سندی انجدهی قال قلت لعبی عبدالله، یعنی حضرت صادق، ما تقول فی من مات علی هذا الامر منتظرا له، قال هو به منزله من کان مع القائم فی فستاته. چقدر عالیه. ثم سکت هنیئتا ثم قال هو که من کان مع رسول الله. عجیبه. گفت به حضرت صادق، گفتم شما چی میگوید کسی که منتظر مونده باشه؟ گفت به منزل، فرمود به منزلی کسی است که با قائم در حجرش باشه. این قدر از این روایات هست، اما این روایات تمامش همینه، اجر هزار شهیدم میدن به این، اما در صورتی که واقعا به دنبال حضرت سید الشهدا شیعه باشه. با کارهای ما که الان میکنیم و این مخصوصا از نظر مالی و عدلی اجتماعی نمیخوریم. من یک کلمه هم، چون بحث نهج البلاغه هم شد، یک کلمه کوچیک هم از نهج البلاغه میگم. دیرم من اومدم برای چی؟ آقای قوام که ما رو میبخشن، البته که میبخشن، خودشون که همه کاره اینجا خب البته که نه. ببینید یه خطبه یه که نوف بکالی نقل میکنه، اینقدر این خطبه خوبه، قشنگه قشنگه قشنگه. بعدم حضرت امیر آه میکشن، آه میگن آه امار کوش زو شهادتن کو، اینا رو یکی یکی نام میدن. چه خوشبخت اینم ارزاد، چه خوشبخت بودن که در جنگ صفین کشته شد، چه خوشبخت بودن. ولی این که حالا اگه همون وقت که با تقریبا دو رو به ضربت خوردنشون اینا رو میگن، میگن اگر حالا بود تمام شربت قصه باید مینوشید. نمیدونم این گلوش پر قصه بود. اینا اصحابشون هم میشستن اونجا با. یه وقت ما انتظارمون هم از این قبیل نباشد امام زمان که بیا نسن ما بگو گلوشون. چه انتظاری داشته که بگو گلوشون؟ چی مون به امام زمان میخوره که بگو؟ حالی ببینید یک تو اینجا خود مفصلی هم یه تیکه کوچیکش مربوطه به امام زمان، کوچیک هست. این تیکه کوچیک نیه. دو کسی کشو گوش بدید، منم تمام کردم. امیرالمومنین راجع به امام زمان میگویند قدیله به سلیل حکمت جنت ها. ببینید اون جوانهایی یا اون منتقدینی که میان به ما میگن امام زمان میخواد بیاد با گمهت اون چیز کنه با چمچی، اینه به ما میگن دا این چقدر جواب قشنگی. اینجا امیرالمومنین اون وقت چقدر قبل از امام زمان گفتن امام زمان پیوسته ذره حکمت را به بر می‌گیرد و اخذها به جمیع ادبها، تمام آداب علمی و فنی و اون چی که در دنیا رخ میده این دنبالشه، اقبال داره و معرفت بها، این کلمات امیر المومنین نگاه و معرفت بها میخواد بشنه و تفرق لها، خودش آماده کرده که تمام این علوم را بدون فهیه این نفسهی زالتو و حاجتو حلتی یسالو انها، گم شده که پیدا میکنه بیمارا، یعنی وجود مقدسش مزین و متحلی به جمیع علوم اولین و آخرین میشه، نه او علوم اونجا با علومی که تا هر وقت بیا مطابق این سخن. بعدش خب جمله دوم، این جمله دوم هم دقت کنید با اون روایاتی که خوندم بسنجید، فهوه هوه یعنی امام زمان از دید امیر المومنین مغتقن مغتره بره، امام زمان مغتره، مقترب را میشه بگم یعنی قریبه، میشه بگم گم شده و پنهانه، تا چه ازا میاد ازا تا زمانی که اقترب و اقترب و به قنگ مقترب از اسلام، تا وقتی اسلام قریبه نمیاد اونم مقترب. اون وقت اینجا یه کنایه به کار بردن امیرالمومنین که قریب بودن اسلام توجیه میکنن، توجیهشون رو میگن، میگن و ضربت اسیب زنبهی، تشبیه کردن اسلام اینجوری را به یک شطوری که زخم خورد بود و این خوابی دلی میتونه بلند شد، اسیب اسیب یعنی اون آخری دومش هاش زنب یعنی دوم، اون فقط میتونه به جنبونه. خیلی قشنگه ها، اسلام را امیرالمومنین توجیه کردن اگر اینجوری باشه مثل یه شطوری خفته که نمیتونه بلند کرد بره حرکت نمیتونه بکنه، گاهی دومش هاش یعنی فضاهو به اسلام، فضاهو به اسلام و الزق الارض به جرانه، سینش هم گذاشته بود نمیتونه بم بلند شد و آخرش میگن بقیتون من بقایا حجته و خلیفتون من خلائف انبیائه، بدونید امام زمان بقیه ایست از تمام بقایای انبیایی که از آدم تا خاتم اومدن، تمام اوصیایی که با انبیا بودن و اکثرشون و شاید هم همشون توفیق اونجوری که میخواستن پیدا نکردن، تمام رو دوش امام زمان، اون اندونه که ذخیره شده برای آخر الزمان که بیاد مردم را آدم بکنه، مدینه فاضله درست کنه، نه این که ما بگم که مثلا نمیدونم گل با میشپن یکی میشه، یه همچه گل با میشپن یکی میشه، اسم مفهوم نداره گل با میشپن یکی میشه، اون خوراکمونه، ما خودمونم اون همه اون ها تا میخوریم به گل یه نخوره، این یه چیزایی را باید. خب این که من خوندم اونا بنای این کارم من نداشتم، چون آقای مهندس گفتن که خب راست هم هست، شب جمعه و روز جمعه متعلق به امام زمانه، ما زیارتشون رو بخونید، سلام علی آل یاسین رو بخونید، خیلی زیارت عجیبیه و اون شهادت هایی که تو اون زیارت هست. خدایا ما که خیلی دلمون میخواست امشب که شب هفتمه میگن مسلم ابن اوس یه اسم هم از مرحوم حاج ملا حسین علی صدیقی میبره که چقدر خدمت کردون به جوانهای اون روزگار. منم خیلی میرفتم پیششون، از 10 سالگی میرفتم پیششون تا نوجوانی و اندکی از جوان من میرفتم. من یادم از یه شب همین وقتا تو خونه خودشون منبر بود، گفتن پیر من کوفه، حالا چیز دیگه این وقتا دیگه حکومت نظامی بوده کسی نمیدونه، و دو تا پیر مرد در کوفه، یکیشون مسلم ابن اوسجه است که پیر مرد بزرگیش از حدود 90 سال رفته بوده، ایشون نقل میکرد رفته بوده است حنا بخیره، شاید من خیلی نمیدونست است حنا نقل کجا، در اون دروازه ها بسته بوده، حنا میخریده تو مغازه عطاری حبیب ابن مظاهر. واقعا وقتی آدم میره اونجا اول میره سر قبر حبیب، حالا که پیش خانوم ها افتاده ما که نتونستیم بریم اول از اون اجازه بگیر، حبیب ابن مظاهر دنبالش میگشته تو اون عرصات کوفه که کسی به کسی نبوده، همه از هم میترسیدن، همه داشتن اصله میگرفتن ببرن کربلا علیه سید دشمن، وقت میدوند مسلم نوست جوار سرس حنا بهش گفت مسلم چی میخوری؟ گفت حنا بخیرم، میخوام برم حمام خضاب کنم. گفت نمیخواد بخیر، بیا بریم با هم، من میبرم میبرم یه جایی یه خضابی میکنم که تا قیام قیامت این رنگ هست و همه مقابل قبل تو وایست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. خدایا به آبروی ابا عبدالله مریضهای ما را هر کجای دنیا هستن شفای عاجل عنایت بفرما، امراض روحی و جسمی ما را، قفلتهای ما را ببر. خدایا ما را مشمول دعاهای امام زمان قرار بده، خدایا ما را از منتظران واقعی امام زمان قرار بده، خدایا زیارت عمره مدینه طیبه کربلای معلا و مشهد مقدس نصیب و روزی هر آرزومندی با توفیقات کامله بفرما. و سلام علیکم و رحمت الله.